سر میتونه یک شکل شمایل دیگه ای داشته باشه به عنوان مکمل غذا. من بحثم اینجا این هستش که ما اگر بخوایم تمامی روستاهای کشورمون رو از طریق شما عزیزان مستندساز بیایم دانش بومی اینا رو بکشیم بیرون، یعنی دانشی که در سینه های روستاییان الان هست و به زودی چون فرزندان اینها دیگه نیستن اونجا این دانش از بین میره. مثال وقتی که من با پشم شروع کردم دیدم طرف میگفتش که ما وقتی که دستمون میبرید پشم رو آتش میزدیم میذاشتیم روی زخم و زخم ترمیم میشد سریع، و وقتی ما این ور نگاه کردیم دیدیم عجب پتاسیم بالایی داره، این بس میتونه یکی از کاربرداش تو این بخش باشه. و لذا ما به عنوان دانشگاهی افرادی که مصمم هستن و خدا رو شکر هنوز افرادی هستن که در قالب انجیو ها یا سمن ها میان داوطلبان، همونجور که دوست عزیزمون هم اشاره کرد به صورت داوطلب میان کمک میکنن، ما بیان بریم دانش با بومی رو اول بیاریم بیرون که از بین نره، بعد بیام این دانش بومی رو مدل سازی بکنیم با سطح فناوری امروز، ببینیم آها از این محصولات که اون موقع به این صورت داشتن کار میکنن. مثال گیاهان دارویی، توی روستا میرید میبینید یه بیبی نشسته، شما هر مشکلی داشته باشی چند تا سبزی رو با هم مخلوط میکنه میده میخورید و شما حالتون خوب میشه. چرا اینا رو ما نیاییم مستند کنیم؟ چرا ما نیاییم همون جوری که در رابطه با انرژی خورشیدی، چون یکی از تخصصهای من هست که اومدیم اطلس خورشیدی رو درست کردیم، بیایم یه اطلسی درست کنیم نسبت به روستاهامون که تو این روستاها چه فرصتهای سرمایه گذاری هست، چه فرصتهای کسب و کاری هست، چه میزان میشه اشتغال ایجاد کرد، و این رو هر ساله با توجه به تغییر فناوری بیایم اینها رو تغییر بدیم. چرا با توجه به این زیرساختی که الان وجود داره و خدا را شکر، خدا را شکر که کرونا آمد و باعث شد که ما ببینیم که از این سیستم های دیجیتال میتونیم برای آموزش استفاده بکنیم، وگرنه عمرن ما کلاسامون رو تعطیل میکردیم، عمرن هنوز چسبیده بودیم به اون باورهای سنتی خودمون، عمرن ما خریدمون رو ول میکردیم، چون وقتی که من میرم از این مغازه به اون مغازه هورمونی در بدن من ترشح میشه که باعث خوشحالی من میشه، ولی الان خرید آنلاین اومد. پس ما بیایم خدا رو شکر کنیم که این ویروس کمک کرد که ما با تکنولوژی مقدار اونس بگیریم، حالا از همین بستر استفاده کنیم، آموزش های کاربردی رو به روستاییان بدیم و اینها بدانن با این آموزش، چون اون که آموزشی که ما اومدیم مدرسه ساختیم دانشگاه ساختیم جز بیکار از اینا هیچی نساختیم، چون آموزشی که من دارم تو دانشگاه صنعتی امیرکبیر میدم حد اکثر 10% به درد کار میخوره، 90% به درد کار نمیخوره.
بله.
پس ما اگر بیایم از این بستر آموزش برای ارتقاء مهارت روستاییان استفاده کنیم و مشاغلی رو که میتونن اونها اینجا انجام بدن، محصولات اونها رو بر بستر باز دیجیتال بیایم به تمام دنیا عرضه بکنیم، با توجه به اینکه بتونن مستقیما دنیای بیرون با دنیای درون روستا ارتباط برقرار کنن، و اینجا نقش دانشگاهی خود پررنگ تر کنیم. الان دانشگاه های ما دارن مقاله ISI تولید میکنن و ما خوشحالیم که از لحاظ تولید مقاله بالا هستیم، ولی چه اتفاقی افتاد رو صنعت ما؟ چه اتفاق افتاد رو فرهنگ ما؟ چه اتفاقی افتاد رو اقتصاد ما؟ تأثیرش چقدر بود؟
بسیار عالی. با همین طرح پرسش هایی که جناب دکتر فدایی در حقیقت مطرح کردن، من اجازه میخوام از همه سروران عالی مقام یک درنگ رسانه‌ای داشته باشیم، رفت و برگشتی رو در حقیقت انجام بدیم، در بازگشت با همین طرح پرسش ها بی هیچ تردیدی برنامه خودمون رو انعکاس ادامه خواهیم داد. لطفاً با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه انعکاس همراه باشید.
Thank you. تو را من چشم در راه تو را من چشم در راه شبا هنگام شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجن سایه ها هنگ سیاهی رزان دل خستگانت را وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم
گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم
ساعت 23:11 در 29 روز و شبی که هممون بهمن ماهی هستیم از طریق آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه انعکاس رو به شما تقدیم میکنیم. اجازه میخوام که این نکته رو اشاره بکنم که دقایقی پیش زلزله نسبتاً شدیدی شهرستان یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین شهرستان سیسخت رو لرزونده. این زلزله در مقیاس ریشتر 5.6 ریشتر بوده و البته که مردم جنوب استان اصفهان هم این رو احساس کردند. خبرها حاکی از اینه که فعلا مردم به دلیل همون شاتل واسه‌ای که گریبانشون رو گرفته به سبب این حادثه طبیعی در خیابان‌ها هستن. از خسارات احتمالی این زمین لرزه تا به این لحظه گزارشی اعمال نشده. شبکه رادیویی گفتگو به محض اطلاع رسانی و آمار دقیقی که در حقیقت بیرون بیاد به شکل زنده و مستقیم در گفتگو با مسئولان شهرستان و استان مربوطه، شما نازنینان شنونده رو در مواجهه با دقیق ترین اخبار قرار میدن. تمنای ما این است که لطفاً اخبار را از طریق رسانه‌های معتبر پیگیری بکنید و البته که امیدواریم کمترین خسارت ها رو هموطنان عزیزمون در استان کوکیلو و بوی رحمت به ویژه دو شهرستان یاسوج و سیسخت احساس کرده باشند. بازگردیم به برنامه خودمون. انعکاس با محوریت رسانه و مستندهای روستایی و مهاجرت معکوس با افتخار میزبانی میکنیم از سه عالی مقام، جناب سید مهدی نبیان، مستندساز، عکاس و تصویربردار حیات وحش و مؤلف کتابهای عکاسی، دکتر داوود فنایی از اعضای هیئت فدایی از اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و رئیس سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرین مهر و جناب
نت
جان
کارآفرین نت.
بله، چیزی که برای من نوشتن. من خوشحالم که دانشجو شما نیستم جناب فدایی بزرگ و همچنین جناب آقای حمیدرضا حیدری از مستندسازان خوب کشورم. در فصل نخست دقایقی هم از طریق خطوط ارتباطی با جناب آقای محسن یزدی رئیس محترم شبکه مستند همساز بودیم. پیش از فصل موسیقی طرح پرسش هایی رو از سوی جناب دکتر داشتیم. با همون طرح پرسش ها و البته نکاتی که قطعا هر دو عزیز بزرگوار در ذهنشون هست بحث رو ادامه بدیم. خب آقایان حیدری یا نبیان، هر کدوم که صلاح میدونن.
من
نکته ای داشتم. بفرمایید.
از شود که راستش من از یک جنبه دیگه ای به موضوع نگاه میکنم. ببینید خیلی وقتا ما انتظار اینه داریم که از سطح کلام و از بالا دست اتفاقاتی رقم بخوره. بله. تا وقتی میرسیم به سطح والا جامعه و سطح خورد دل روستا، این اتفاقات در واقع درمان ماجرایی که حالا ما بهش نقدی داریم اتفاق بیفته. من راستش توی این حدود 20 سال تجربه کاری که حالا فعالیت میدانی که داریم انجام میدیم، فکر می‌کنم ما باید راه برعکس بریم. یعنی من به این نتیجه رسیدم.
خب من اصلا همه دنیا اینه، اصلا مدل پایین به بالا میگم.
بله، یعنی این که ما منتظر باشیم تا این در واقع اسناد بالا دستی تصفیه بشه، اتفاقات بیفته، بودجه تنظیم بشه، سازمان برنامه تایید کنه، نمایندگان مجلس تایید کنه تا بیاد این اتفاقات بیفته، خب هم بحث بسیار زمانمندیه. همین که معمولا در مسیر این داستان ممکنه با چالش‌های مختلفی روبرو بشه.
بله،
وقتی به در واقع خاطرات خودم الان دارم رجوع میکنم و میبینم اتفاقاتی که افتاده بدون حتی استفاده از تکنولوژی های الان به روز، بدون در واقع فناوری های پیشرفته، ما واقعا ظرفیت های بالقوه بسیاری در مناطق روستاییمون داریم که میتونه هم در توسعه کسب و کار و در واقع رشد درآمد و که در کنارش باعث ماندگاری افراد توی روستاها میشه.
بله.
میتونه موثر باشه. من تجربه رو براتون مثال میزنم. در جزیره قشم روستای شیب دراز که باز من همه تجربیاتم به نوعی مرتبط میشه با حیات وحش،
بسیار عالی،
لاک پشتای پوزاقابی دریایی میومدن تو سواحل این روستا تخم‌گذاری میکردن. مردم محلی که روستای شیب دراز و دیرستان می اومدن تخمای این لاتپشتا رو برداشت میکردن و اینها رو به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس میفروختن دونه یک دلار.
بله.
هر لاتپشتی تا 150 تا تخم میگذره و ممکنه که مثلا 2000 تا 3000 تا لاتپشت هم بیان تخم گذاری کنن. خب پس این درآمد بالایی رو واسه به ویژه قشر جوان روستایی به وجود می آورد. از طرف این داشت باعث میشدش که لاتپشت پوزعقابی منقرض بشه.
تحقیقاً
من محیط زیستی میخوام برم اونجا بیام بگم که خب دیگه نباید دست بزنید به تخمای لاتپشتا و نباید اینا رو بخورید و اینا دارن منقرض میشن. خب اونا اگه به هم در واقع نخندن و منو با کتک از روستاشون بیرون نکنن کار دیگه بکنن، من تعجب میکنم. ما اومدیم کاری که کردیم با اتفاق اساتیدی که با اشراف خوبی که به موضوعات جامعه شناسی داشتن رفتیم در مساجد شروع کردیم براشون صحبت کردن. گفتیم چند تا قایق ماهیگیری دارید؟ گفتن 6 تا.
بله.
چرا اینقدر کم؟ گفتن به خاطر اینکه ماهی خیلی کم شده. ما اومدیم براشون تشریح کردیم که ببینید ماهی ها در صخره‌های مرجانی تخم‌گذاری میکنن که بتونن اونجا بچه های خودشون رو در واقع پرورش بدن. حالا اینا اونجا رشد میکنن و شما میاد مثلا این ماهی تغذیه
درسته
و اینا رو میفروشید، درآمدتون از ماهی در تمام طول سال در 3 ماه سال که لاک‌پشت میاد تخم‌گذاری میکنه، حالا یه درآمد اضافه ای بهتون تعلق میگیره. میدونید چرا ماهی کم شده؟ صخره‌های مرجانی که بستر تخم‌ریزی ماهی‌ها هستن داره از بین میره. میدونید چرا داره از بین میره؟ به خاطر یک موجودی به اسم توتیا. توتیا یک سخت‌پوست دریاییه که خارتنه، خارهای زیاد درش داره که این از صخره‌های مرجانی تغذیه میکنه. این دشمن طبیعیش چیه؟ لاک‌پشت پوز عقابیه. هیچ حیوان دیگه این نمیتونه اینو بخوره چون که چشمک چارش رو کور میکنه. وقتی شما لاک‌پشت رو از بین میبرین لاک‌پشت ها کم میشن، توتیاها زیاد میشن. توتیاها که زیاد میشه صخره‌های مرجانی از بین میرن. شما پس در بلند مدت اون حس اصلیتون از دست میدید.
درود بر شما.
خب آیا من با طرح کردن این موضوع میتونم باز جلوی برداشت تخم لاک‌پشت رو بگیرم؟ خیر، من باید یک درآمد جایگزین ایجاد بکنم که این بتونه چند سال این اتفاق بیفته و بتونه جمعیت ماهی ترمیم بشه.
درسته.
کاری که ما انجام دادیم دیدیم خب صنایع دستی که اینا دارن صنایع دستی نیستش که من بتونم بیارم مثلا تو تهران بفروشمش. پاچه شلواراشون رو سوزندوزی میکردن، بهش میگفتن گلاب توندوزی. اما اون شلوار رو شما اینجا نمیتونی مثلا به یه خانومی مثلا توی شهرهای بزرگ بفروشی. ما اومدی با کمک خود جامعه روستایی طرح‌های دست، مثلا اون زمان هنوز این موبایل‌های هوشمند نیومده بود، این داستان ماجراش مال سال 83، کیف‌های قدیم موبایل‌های کوچیک که بود اونها رو از شود که آستین مانتو، از شود که روی شالای زنونه، از شود که کیف‌های روی دوشی که اینها رو با گلیم اون کارهایی که انجام میدادن روش نقش لاک‌پشت رو هم میگفتیم که ببافن که بیشتر علاقه پیدا کنن به لاک‌پشت. بعد ما اومدیم با چند جنبه، مثلا اومدیم با هواپیمایی صحبت کردیم که آقا شمایی که دارید تور میارید اینجا، اگر که مردمی که میان برای حالا مثلا خرید توی جزیره قشم یه بازدیدی هم از از روستای شیب دراز داشته باشن و مثلا بیان محصولات اینا رو ببینن یا خریدی از اینا انجام بدن، کمک گرفتیم که اینا مثلا یه تخفیفی به پول بلیط هواپیماشون بدن که این باعث میشد که خب یک امتیاز ایجاد بشه. از طرفی اومدیم تو تهران رفتیم مثلا با مجموعه برج میلاد صحبت کردیم که غرفه رایگان یا با قیمت پایینی به ما بدن یا شهرداری‌های مختلف که بتونیم محصولات اینها رو اینجا عرضه کنیم. الان از این ماجرا ما 4 سال توی این پروژه اونجا فعالیت کردیم و فقط در کنارشون بودیم.
بله.
الان جالبه بدونید که بالای 60 قایق دارن، ماهیگیری هم نمی کنن. یعنی به خاطر اینکه گردشگری که میاد اونجا پولی که اینا از طریق گردوندن گردشگر تو دریا به دست میارن از پول ماهیه براشون بیشتره و خیلی از خود قشمی ها رفتن تو جزیره توی روستای شیب دراز به خاطر اینکه اونجا کسب و کار داشت به وجود می اومد. الان رو درب منزلشون میبینید که خیلی هاشون نقش و نقوش لاک‌پشت کشیدن، میدونی دارن اون وسط شکل لاک‌پشته و محیطبان لاک‌پشت خودشون انتخاب کردن. دست به لاک‌پشت دیگه نمیزنن و از الان اگر شما بخواید یک کیفی یا یک شالی با نقش لاک‌پشت از مردم جزیره شیب دراز بخرید حداقل یه ماه و نیم تو نوبت میمونید که این محصول به دستتون برسه، چون انقدر مشتری براش وجود داره شما اون محصول گیرتون نمیاد. و اینو ما سعی نکنیم که تجاریش بکنیم که مثلا طرف بخواد کارخونه ای بزنه بخواد مثلا این کارو بکنه.
هم دستی
همه در واقع توی هر خونه ای میبینید دو تا دختر خانومی مادر خانواده مشغول تولید یک محصولیه که این نه تکنولوژی عجیب غریبی لازم داشت نه دانش در واقع جدیدی نیاز داشت، با همون بستری که وجود داشت ما اومدیم در واقع این رو شکل دادیم، در واقع اینجوری بگم بهتره، خود مردم این رو پذیرفتن و شکلش دادن، بله، پیش بردن. معتقدم اتفاقا خود مردم هستن که میتونن توی این ماجرا بهترین نقش رو بازی کنن. ما باید براشون تسهیلگری رو انجام بدیم.
شما اومدید آگاه سازی کردید، یعنی از طریق همون مسجد اومدید گفتید و این شد آگاه سازی و افزایش اطلاعات عموم مردم. از اون طرف تسهیلگری کردید، اومدید این ور اون ور صحبت کردید، مذاکره کردید که بتونید محصولات اونها رو تسریع کنید. یعنی این دوتا کاری که شما انجام دادید این رو میشه در تمام روستاهای کشور انجام داد.
کاملا همینطوره.
برای چی میگیم؟ میگیم علم و فن. ما وقتی بحث فناوری میکنیم این نیست که من بیام های تک رو ببرم تو روستا. خیر، مثال بارز میزنم. اگر من میخوام
پرجمه دکتر، با ترجمه این که آقای حیدری بسیار بسیار مأخوذ به حیا هستن، اجازه بدید که ما در صحبت ایشون رو هم بشنویم.
در حال دو تا بزرگواری که امشب در خدمتشون هستیم از بنده خیلی با تجربه تر هستن، من از این فرصت دارم استفاده میکنم، چیزای یاد بگیرم
عزیزی.
این فرصت اندک، اگر اجازه بدید من یه مرور تاریخی بکنم به بحث مهاجرت از روستا به شهر. ببین ما تو دهه 50 شمسی به خاطر رشد قیمت نفت و درآمد نفتی کشور، خب دولت ما دولت یعنی وضعیت مالی قدرت نقدینگی دولت خیلی رفت بالا. یعنی ما دولت‌هایی رو داریم قبل از انقلاب که از لحاظ قدرت اقتصادی دولت‌های خیلی توانمندی هستن،
بله.
چون قیمت نفت بسیار افزایش پیدا کرده و صادرات نفت وضعیت خیلی خوبی داره و دولت توان اقتصادی بالایی داره.
آقا من جسارت می‌کنم منظورتون بعد از انقلاب؟
نه نه، قبل از انقلاب.
قبل از انقلاب. قبل.
و این اتفاق منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که دولت میتونه حقوق خیلی زیادی به کارکنان خودش بده. و این حقوق زیادی که به کار کنه، میدونید که اقتصاد یکی که محدود دیگه، یعنی شما وقتی دارید با پول رسمی مملکت معامله میکنید، هر کسی که پول بیشتری در اختیار داشته باشه قدرت خرید بیشتری هم داره،
بله.
خب و کارکنان دولت تو اون دهه قدرت اقتصادی بسیار بالایی پیدا میکنن و روستایی ها و مردمی که تو ساختار رسمی دولت حضور ندارن قدرت اقتصادیشون به شدت کاهش پیدا میکنه و یه شکاف طبقاتی بین روستانشین ها و شهرنشین ها به وجود میاد. شهرنشین هایی که کارمند دولت هستن، چون این قدرت خریدشون بسیار بالاست. این اتفاق وقتی که میفته ارزش های جامعه دچار دگرگونی هایی میشه. حالا انقلاب شاه و مردم هم هست توی اون بازه زمانی که باعث میشه کشاورزی افت بکنه، زمین ها کوچیک بشن و مشکلاتی که به تبع اون اتفاق میفته به خاطر کوچک کردن غیر کارشناسی زمین ها. این مجموعه اتفاقاتی که قبل از انقلاب میفته باعث میشه که کارمندی و کارمند شدن یه ارزش توی مملکت تلقی بشه. و حالا ما از قدیمی ها مثلا خیلی شنیدیم میخواستم بگن که فلانی وضعش خوبه یا مثلا داره مسیر خوبی میره، کارمنده،
بله،
کارمند،
بله،
شده، مثلا کارمند دولته، دولتی، حقوق بگیره. و این اتفاق بعد از انقلاب هم با یک شیب کنتری ادامه پیدا میکنه، چون دولت ها همچنان متکی به فروش نفت دارن کشور رو اداره میکنن، بله، و دولت خیلی راحت میتونه کارمندهای خودش رو تأمین بکنه. اما توی حداقل دهه اخیر که ما خب تو فروش نفت مشکلاتی داشتیم و فکر میکنم این خودش اتفاق باعث رشد میتونه بشه واسه مملکت ما دیگه.
یه نعمت بود.
یه نعمت واقعا. شما نکته داری؟
جواب داری. از شبات که خیلی نکته درستی اشاره کردید. من یه کمی میام عقب ترش. ببینید ابتدای دوران پهلوی دوم یکی از بزرگترین خیانت‌ها سرزمین ما و به ویژه روستایی‌ها انجام شد و اون بحث اصلاحات اراضی بوده،
بله،
که هنوز که هنوزه ما مکافات این تصمیم رو داریم می‌بینیم. یعنی در واقع اومدن گفتن که حالا یه بخشی از اراضی ملیه، یه سری از اراضی هم که حالا متعلق به عشایر بود، عشایر قوم‌های بسیار بزرگ، ما فقط 6 میلیون قشقایی داشتیم. از شبهت که اتفاقی که میفته اینه که این اراضی بی صاحب میشه، بخشیش هم که اراضی ارباب ها بوده و حالا خان ها بوده یا متعلق به عشایر بوده، تو قطعات کوچیک کوچیک تقسیم میشه و این باعث میشه که شکلی از کشاورزی ما که سابقه هزاران ساله داشته در عرض کمتر از 10 سال یه تحول عجیب غریبی درش شکل بگیره. ما همچنان این بدبختی رو داریم میبینیم. ببینید وقتی که مثلا میگم عشایر قشقایی یک عرصه بزرگ طبیعی و یک مرتع بسیار بزرگ رو در اختیار داشتن، دامپروری رو درش انجام میدادن، اجازه نمیداد مثلا گوسفند بختیاری بیاد توی اون مرتع چرا کنه. وقتی که این اراضی و ازش حفاظت میکردن، فصل چرا رو رعایت میکردن و حتی تا خان اجازه نمیداده گوسفند رو توی مرتع نمیبردن، حالا بزرگان و کلانترهای خان این تصمیمات رو میگرفتن که چه موقعی بذر داده باشه گیاه علف به بذر نشسته باشه بعد دام بره، یا اینکه حتی میومدن از تناهای توخالی چوب درش بعض جمع میکردن، اینا رو به گردن گوسفند میبستن که وقتی گوسفند میره چرا تو مرتع بزرفشانی بکنه. بعد که اصلاح طرزی اتفاق میفته، چه اتفاق میفته؟ یه از مرتعه و صدها کسی که یکی 50 تا دام داره یکی 100 تا داره، من با اون یکی رقابت دارم که این که 100 تا داره من بشم 110 تا. مرتع مجانیه، ملیه، هر چقدر بیشتر اینجا من برداشت بکنم بردم. همچنان هم این روند ادامه داره، یعنی ما الان با یک فقر عجیبی در مراتع روبرو هستیم به خاطر اینکه بحث پروانه چرا رعایت نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر این رقابتی که وجود داره. اگر ما بیایم به شکلی مراتع رو مثل سابق به شکل قروق‌های اختصاصی به سامانه‌های عرفی روستاها، حالا زیر نظر شورای روستا، دهیاری روستا و زیر نظر حالا جهاد کشاورزی متعلق کنیم به افراد خاص، سرمایه گذاران خاص که این و یا حالا میگم تعاونی‌های روستایی اتحادیه‌ها که اینها در واقع هم حراست از اون مرتع رو در اختیار داشته باشن، هم برداشت از اون مرتع رو در اختیار داشته باشن. فرض کنید ما جنگلی رو در اختیار یک تعاونی روستایی بگذاریم که شما میتونید در این حد از این برداشت بکنید، این چون احساس مالکیت نسبت به اون جنگل داره، چون احساس مالکیت نسبت به اون مرتع داره ازش حفاظت میکنه. الان از سال 95 طرح خوبی داره تو کشور ما اجرا میشه و اون هم قروقهای اختصاصی به عنوان در واقع برداشت به شکل شکاره. ببینید الان که اون منطقه به عنوان منطقه، حالا ما یه سری مناطق چهارگانه داریم که زیر مجموعه سازمان حفاظت محیط زیسته،
بله.
مثلا پارک ملی، منطقه حفاظت شده یا پناهگاه حیات وحشه که کسی اجازه نداره بره اونجا شکار کنه. یه سری مناطق هم هستش که به عنوان مناطق آزاده، یعنی جزء این چهارگانه ها نیستن. الان ما مشکلی که داریم اینه که ما تعداد کمی محیطبان داریم که همین مناطق حفاظت شده را به سختی در واقع حراست
می‌کنن.
شکارچی هر چقدر که بتونه میره میزنه. ما اومدیم الان یه اتفاقی که افتاده، اومده مثلا توی عرض شود که استان کرمان کاری که انجام دادن قروق منصورآباد 60 تا چکارچی اسلحه هاشون رو گذاشتن زمین، اومدن یک تعاونی زدن